تجربه رو و در تربیت باید بگیم که خوبی با خوشی فرق داره. ازدواج درست و فرزندآوری خوب هست، اما شاید سختی هایی رو داشته باشه، ولی همون سختی در واقع شیرینی و اصل زندگی انسانی است.
سپاسگزارم آقای دکتر خسروی بزرگ. با شما برامون بفرمایید که فرزندآوری چطور میشه که به شایستگی و صلاحیت والدین در واقع اثرگذار هست و باعث افزایش اون شایستگی خانوادگی میشه؟
من عذرخواهی میکنم بابت تأخیر.
خواهش میکنم.
ببینید، بحث فرزندآوری و خانواده اینها با هم ارتباط مستقیم دارن.
بله.
یعنی اگر یک خانواده موفق بشن فرزند سالمی رو تربیت بکنن و به جامعه اون رو تحویل بدن، همون مقدار که باعث خوب شدن حال فرزندشون و جامعه میشوند، باعث میشه حال خودشون هم خوب بشه. من یه نکته‌ای که باید بیشتر بهش توجه بشه و در بحث تربیت فرزند، افزایش جمعیت، ما نیاز داریم به نگاه‌های کلانی که سال‌های دور رو نسبت به کشور ببینن. یکی از مسائل مهمی که کمتر بهش پرداخته میشه بحث حکمرانی خانواده است.
بله.
شما نگاه کنید تا موقعی که برخی از مسائل به عنوان جزئی یا یک مسئله در رابطه با فرزندداری و خانواده بپردازید، مسائل کلان خانواده حل نخواهد شد. لذا بحث حکمرانی خانواده که میاد تعیین میکنه پدر، مادر و هر کدوم از زوجین چه وظایفی رو دارن. به بحث حکمرانی خانواده اگر بپردازیم، میگن چون که صد آمد 90 هم بیش ماست.
بله.
ناگهان اومدن آقای دکترم فرمودن حتی کشورهایی که اون نظریاتشون گرفته شده از وحی نیست، حالا شاید یه شخصی بشنوه بگه آقا الان جایگاه وحی چیه شما وسط بحثتون. وحی یعنی اون گفته‌ای که همیشه مطابقت با واقع دارد. نظریه‌ای که الان هست، ما برای علم ارزش قائل هستیم و شما نگاه کنید آموزهای دینی ما چقدر اهمیت میده به بحث عالم علم، ولی بحث اینه که بسیاری از نظریات در علوم انسانی با خطا گاهی از اوقات مواجه میشه.
همینطوره.
وقتی ما از برنامه سبک زندگی دینی یا اسلامی صحبت میکنیم، یعنی نظریاتی که
صحبت میکنیم، بله،
یعنی نظریاتی که حالا ما میگیم مصادفه با واقع است، یعنی یک مورد هم ندارد که خلاف آن ثابت بشود. لذا ما باید در تو حکمرانی خانواده صحبت بکنیم که حکمرانی خانواده در واقع میاد میگه یک سری ساختارها، فرایندها و قوانین که برای مدیریت و هدایت یک خانواده نیاز است. شما همین یک جمله‌ای که در تعریف حکمرانی خانواده هست شامل موارد قانونی ما میشود، موارد اجتماعی ما میشود، موارد حتی سیاسی ما. یعنی اگر یک سیاست مداری میخواد توی کشور یک نظریه سیاسی رو بگیره و بر اساس اون حرکت بکنه، باید به حکمرانی خانواده نگاه بکند. حالا انشاءالله در
با اصول در واقع گام برداره که موفقیتاش تضمین شده باشه در مسیر زندگی. درست میگم؟
بله.
خانم فرهنگیان عزیز، بیشتر برامون بفرمایید که چقدر نقش خانواده در تأثیر پذیری در واقع الگوی سالم برای فرزندانشون میتونه مؤثر واقع بشه برای همون ازدواج به هنگام، همون تأثیر پذیری بر فرزندآوری به هنگامی که فرمودید که میتونه نقش تعیین کننده ای رو برای آینده جامعهمون داشته باشه.
درست. خانواده هایی که اصولاً طبق سنت های قدیم دارن پیش میرن و فرزندان خودشون رو چه دختر چه پسر به موقع و به هنگام ازدواج رخ میده در اون خانواده ها، در واقع الگوی مناسب تری برای جامعه و خانواده های دیگری هستن. البته متاسفانه الان سن ازدواج بالا رفته و توقعات بیشتر شده. ازدواج نباید اونقدر زود باشه که فقط برای نیازهای اول، برطرف کردن نیازهای اولیه باشه، نه اونقدر دیر باشه که سطح توقعات و نگرش فرد نسبت به ازدواج تغییر پیدا کنه. در واقع خانواده ها باید این بستر رو فراهم کنن، اون فکر و توکل نوجوان و جوانشون رو به اون سمتی پیش ببرن که ازدواج یک امر مقدس هستش، همونطور که در دین ما از اون یاد شده یک لازمه مهمی برای به تکامل رسیدن هستش و خانواده هایی که تو اونها ازدواج زودتر رخ میده از تبعات و مشکلات اجتماعی کمتری برخوردار هستن. به تبع دختر یا پسری که به موقع و به هنگام ازدواج میکنه از بیماری های روحی و روانی کمتری برخوردار میشه تا اون خانواده هایی که فرزندانشون با سن بالا، با استرس های بیشتر، بیماری های روحی، اختلالات روحی و گاه هم میبینیم که با دیر ازدواج کردن فرد دنبال راه های دیگه ای میره و اون چیزی که به موقع باید اتفاق میافتاد اتفاق نیفتاده و جوان ما دچار دو قطبی رفتار میشه. یعنی اون چیزی که تو جامعه پیش بره همینطوری که بیشتر میشه، نباید این اتفاق، یعنی باید از خانواده ها شروع بشه، جلوگیری اون از خانواده هستش، الگوی درست رو به جوانمون آموزش بدیم و پیش بریم. در صورتی که خانواده ای که بتونه ازدواج موفقی داشته باشه، پایه و اساس و مسئولیت پذیری رو در اون به درستی انجام بده، خانواده پویاتر و اجتماع و جوانی جمعیت بیشتری خواهیم داشت. در صورتی که خانواده هایی که به تبع توی برخی از پژوهش‌ها که نشون میده که خانواده‌ای که فرزندش تو سن بالا ازدواج کرده بعدها دچار مشکل برای فرزند آوری میشه، برای مسئولیت پذیری میشه و چون در سنی که مسئولیت پذیری باید اتفاق میافتاد اتفاق نیفتاده و از زیر بار خیلی از مسئولیت‌ها شونه خالی میکنن. این یعنی به موقع نبوده اون ازدواج،
تأثیرات روانی که به خاطر تأخیر در ازدواج اتفاق افتاده. اجازه بدید پیامکی داشته باشیم از دوستمون به نام آقای ایمان از تهران، جوان 24 ساله‌ای که به تازگی ازدواج کرده. میگه دانشجو هستم، شغل ثابتی ندارم، اما انگیزه بسیاری برای داشتن یک زندگی پایدار و موفق دارم بدون اینکه هیچ وقت به فرزندآوری فکر کرده باشم. آقای دکتر محرمی راد، از مشاوره شما بزرگوار استفاده بکنیم. چرا جوانان امروز ما از آینده فرزندانشون نگران هستن؟
ما برای هر اقداممون به سه فاکتور در واقع نیاز داریم: یکی انگیزه، یکی اندیشه، یکی مهارت.
بله،
خیلی از جوانان انگیزه ازدواج یا فرزندآوری رو دارن، اما در اندیشه هاشون در واقع وقتی دو تا چهار تا میکنن به قول امروزی ها، با یک سری کمبودها و ناهماهنگی هایی که در ذهنشون هست میرسن، که بعضی از اونها انتظارات هست که ما چه انتظاری از زندگی داریم. اگر من در ابتدای زندگی خودم یک انتظار زندگی ایدئال داشته باشم، یا به قول روانشناسان در واقع کمالگرا باشم، کمالگرای منفی باشم، خب قطعا هیچ وقت به اون شرایط مطلوبم نخواهم رسید. اما اگر در مسیر ساختن زندگی باشم، با حداقل‌های گام‌های زندگی رو بردارم به جای اینکه بخوام به مقصد در واقع زندگی برسم، حتما میتونم تو مسیر در واقع اینها رو به تدریج تعمیم بکنم. همین کارشناسان عزیزی که اینجا هستن، جناب علی، و کسانی که در مسیر زندگی بودن میدونن که تمام فرایند زندگی به تدریج در واقع تهیه شده و تدریج یکی از اصول هستیه، یکی از قوانین هستی در واقع تدریج است. اگر ما آگاهیمون رو در مسیری برداریم که هدفمون درست باشه، ازدواج باشه، شناخت باشه، مشاوره پیش از ازدواج باشه و انتظاراتمون از زندگی کم باشه. من کشورهای دنیا رو در واقع سفر کردم، در هم حوزه شرق هم حوزه غرب، واقعا بعضی موقع انتظاراتی که در جوانان ما میبینم با وضعیت اقتصادیمون، میتونم بگم تو خیلی از کشورهای درجه یک به لحاظ اقتصادی اصلا اینطور نیست و در خانه های زیر 30 متر زندگی میکنن و زندگی شاد و بانشاطی دارن و به خیلی از حداقل ها قانع هستن، چون با واقعیت زندگی میکنن، نه با ذهنیت و خیال.
خیلی متشکرم آقای دکتر خسروی بزرگوار. به نظر شما علت این چالش های جدیدی که ایجاد شده، علت این آینده هراسی هایی که میبینیم در چیست و واقعا سیاست گذاران حوزه های مختلف اجتماعی ما چطور میتونن این مشکل رو حل بکنن؟
بله، همونطور که بیان کردن، اساسا انسان ها شاید زمان که میگذره در هر دوره تفاوت هایی با هم داشته باشن، بلکه برخی از ویژگی انسان ها تفاوتی پیدا نمی کند. مثلا همه آدم ها نسبت به آینده ای که به اون جهل و ابهام دارن نگرانند.
بله.
نه در کشور ما، در هر کشوری. مثلا روایت می‌فرماید الناس اعدا و ما جهلوا، مردم نسبت به هر چیزی که جهل داشته باشن اصلا نگران. دشمنی میکنن، نگران. من دوباره برمیگردم به این بحث که ما در بحث حکمرانی خانواده اگر موفق بشیم همه این مسائل جواب داده میشن. نکنید وقتی ما از حکمرانی خانواده صحبت میکنیم که اگر خانواده هایی که از حکمرانی مناسبی برخوردار هستند معمولا در فرزند پروری و فرزند آوری هم موفق تر هستند. اینجا یه سوالی که به ذهن مخاطب میاد اینه که شما که این همه از حکمرانی خانواده میگید، خب من یه تعریفی در ابتدا از حکمرانی خانواده داشتم، ولی این حکمرانی خانواده روی یه پایه‌های استواره. من به چند تا از این موارد اشاره میکنم و ببینید ما چقدر در این موارد کم کار کردیم. اولین سوالی که پرسیده شد از بنده در طول برنامه این بود که جوانان ما نقششون چیه؟ نکنید یه بحثی هست که ما آگاه سازی وظیفه والدینه و گاهی از اوقات در کنار والدین مربیان و معلمان و اساتیدم این نقش رو دارن. یکی از اون آیتمایی که در حکمرانی خانواده بسیار اهمیت داره برنامه ریزی مالیه. شما نگاه بکنید، من میپرسم هر کسی که این سوال بنده رو میشنوه به خودش جواب بده.
بله.
توی بحث برنامه ریزی مالی مخصوصا زوجین چقدر با هم دوتایی صحبت میکنن در رابطه با مسائل مالی گفتگو داشته باشن؟ حالا شاید یه نفر بپرسه که تفاوت وجود داره، برخی از آقایون قائل هستن که خانم‌ها از جزئیات مسائل مالی نباید دقیق بدونن، شاید نگرانی براشون ایجاد بشه، ولی اصل گفتگو رو عرض می‌کنم. اصل گفتگو در تا برنامه ریزی مالی. آیتم دوم تقسیم وظایف و مسئولیت هاست. شما نگاه بکنید پژوهش‌های فراوانی هم در داخل کشور و در غرب انجام گرفته که اگر هر کدام از زوجین به وظایف خودشون و مسئولیت‌های خودشون آگاه نباشن نمیتوانن نقش مفیدی ایفا کنن. لذا اصلا باید یک معرفت و شناختی نسبت به وظیفه و مسئولیت خودمون پیدا بکنیم. من همینجا از فرصت استفاده بکنم، حالا اون آیتما رو فقط گذرا بله نام ببرم. مرحوم علی صفائی معروف به عین صاد، من حالا به عنوان یه مدرس دانشگاه، کسی که حالا این آثار رو خونده، جوانان ما، اساتید ما بخونن، کتابی دارن به نام سازندگی،
مسئولیت
و سازندگی، به قدری دقیق عمیق که گاهی از اوقات شما چند صفحه از این کتاب رو میخونی در طول روز درگیر هستی. آیتم سوم رو عرض بکنم دیگه، توضیح نمیدم. تصمیم گیری های مشترک، اینا موارد دیگه که اگر ما میخواییم به خانواده و بحث فرزند آوری بپردازیم هیچ چاره ای نداریم مگر اینکه نه
اطلاعات کننده نه در واقع
هیچ چاره ای نداریم مگر اینکه به حکمرانی خانواده بپردازیم.
بله،
این سه تا آیتم که حالا بقیه موارد
سپاسگزارم. حالا امروز که ما کتابخانه تورنج رو نداشتیم، از حضور اندیشمند شما استفاده کردیم و کتابی رو به شنوندگان عزیزمون معرفی کردیم. عزیزان پیامک‌های زیادی برای ما ارسال کردن که من سه تاشو به نمایندگی از بقیه دوستان میخونم. خانم رویا از سعادت آباد تشکر کردن از انتخاب موضوع جامع و کامل امروز و نوشتن که نباید انتظار داشته باشیم که فرزندانمون به مانند ما باشن، در این حال که نکات مثبت فردی و اجتماعی رو بهشون انتقال بدیم. حالا اینکه چگونه در واقع کارشناسان مربوط میخوان کار رو برامون در واقع توضیح بدن که تفاوت‌های فردی رو در واقع باید در نظر بگیریم. آقای مراد از سبزوار برامون نوشتن که پدر و مادرم الگوی خوبی از سبک زندگی نرمال خانوادگی اجتماعی رو به ما انتقال دادن و به موقع ما رو تشویق به ازدواج کردن. خود من یه جوان 28 ساله هستم که 3 ساله ازدواج کردم، صاحب یه فرزند 2 ساله و یه توراهی هستم. به نظرم خانواده مهمترین رکن هست و در این باره شکی ندارم. خانم نازنین زهرا 20 ساله است که نوشته 18 سالگی ازدواج کردم. خیلی جاها منو تمسخر میکردن ولی 2 سال اندی از ازدواج میگذره، بسیار خرسندم. در این مسیر در دبیرستان از مشاورمون خیلی در واقع بهره بردم که ما رو تشویق کرد و سواد زندگی رو در واقع به ما انتقال داد که همگی به اون توجه کردیم. از خانم رضایی مشاورشون تشکر ویژه کردن. خانم فرهنگیان عزیز، خب از شما هم نکات بسیار خوبی رو شنیدیم در این برنامه، اما در ادامه به همون بفرمایید که برای جوانان امروزی، برای نسل امروزی، این باوری که در شما، در زندگی شما شکل گرفته، اگر بخواید که بهشون با زبان عامیانه منتقل بکنید در یک دقیقه، چه جملاتی رو بهشون در واقع میتونید ارائه بدید؟ بفرمایید.
میتونم از همین تریبون استفاده کنم و بهشون بگم ترس از آینده باعث عقب کشیدن انسان ها میشه. یعنی من اگر از فردای خودم بترسم، در امروزم میمانم و همون ترس و واهمه‌ای که از فردا دارم باعث این میشه که من پیش نرم به سوی آینده و در جای خودم بمونم، در صورتی که اگر باور داشته باشیم که ما میتونیم، ما انقدر ارزشمند و قدرتمند هستیم که از خودمون نسلی رو درست و به جا بگذاریم، این قدرت رو پیدا خواهیم کرد که همه اونهایی که جوان هستن و دارن در شرف ازدواج هستن، اگر ترس خودشون رو از ازدواج و از فرزند آوری و وارد شدن به یک جامعه جدید، یک دنیای جدید کنار بگذارن، قطعا موفق خواهند شد. همونطوری که در تحصیل موفق بودن، در کار موفق بودن، گاهن با ازدواج موفق تر خواهند شد، با فرزند آوری موفق تر خواهند شد. تجربه به همه ماها ثابت کرده اونی که از لحاظ این که کسی در کنارش باشه، همدم، همسو و همسفرش باشه، موفق تر خواهد بود، چه بسا که اون نفر عاقل، بالغ و فهمیده تری باشه.
خیلی متشکرم. تا اینجا اگه بخوایم یه جمع‌بندی از برنامه امروز کرده باشیم از فواید و مزایای فرزندآوری برای خانواده، اشاره شد که نشاط خانواده و والدین بیشتر میشه، امید به زندگی افزایش پیدا میکنه، احساس علاقمندی، احساس ارزشمندی، مسئولیت پذیری، مفید بودن به والدین در واقع دست میده، رشد شخصیت زوجین تکامل پیدا میکنه، پایداری خانواده و گسترش ارتباطات اعضای خانواده باعث رشد اجتماعی و هویت اجتماعی والدین میشه. آقای دکتر محرمی راد، شما هم در این دقایق پایانی هر پیامی که برای خانواده های حاکمیت دارید در ارتباط با موضوع امروزمون بفرمایید.
بله، انسان محصول و محصور ارتباطاته و چهار محیط تربیتی در انسان هست که اثرگذار هست و مهمترین آنها خانواده است. محیط خانواده، محیط دوستان، محیط آموزشی و محیط شغلی.
بله.
این چهار محیط در انسان اثرگذاره. نکته آخری که میخوام بگم که به دو تا مؤلفه اصلی موضوع امروز هست با توجه به این نکات، ریشه بیشتر بیماری های انسان استعدادهای اوست که به جریان نمی اندازد. اگر من استعداد و نیازی دارم برای حمایت، برای مراقبت، برای مراودت، باید اون رو شکوفا بکنم و الا خودم دچار آسیب، خطر و ضرر میشه.
سپاسگزارم از توضیح و توصیه خوب شما. یک دقیقه پایانی هم در خدمت آقای دکتر خسروی هستیم. بفرمایید.
من اگر بخوام یک نتیجه بگیرم از جلسه امروز، اینه که حکمرانی خانواده نقش مهمی در ایجاد یک خانواده سالم و موفق داره. به این آیتم ها باید توجه بکنیم، اما اونچه که والدین یا همسران باید بیشتر به اون توجه بکنن اینه که قبل از تصمیم به فرزند آوری در مورد مسائل مختلف مربوط به زندگی مشترکشون باید با هم صحبت کنن. بسیاری از اوقات ما یه نارضایتی از فرزندمون داریم، این به علت این نیست که همه چی اون معلول رفتار فرزند ماست، گاهی از اوقات به این علتی که ما در رابطه با مسائلی که این فرزند ما با اون مواجه می شود ما به اون نپرداختیم. لذا میشه با توکل بر خدا، آموزهای دینی ما که رزق و روزی با خداوند متعال است، و البته وظیفه خودمون رو درستی انجام بدیم، بتوانیم یک جامعه‌ای که در اون مباهات بکنیم به تعداد زیاد فرزندان داشته باشیم.
سپاسگزارم از هر سه بزرگوار، حجت الاسلام دکتر جواد خسروی، دکترای مطالعات زنان و خانواده و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، خانم فرزانه فرهنگیان روانشناس بالینی و کنشگر اجتماعی و آقای دکتر کریم محرمی را، دکترای حرفه‌ای مشاوره و مربی توسعه فردی و خانواده، امروز در برنامه در واقع موضوع بررسی کاربرد فردی و اجتماعی ازدواج با تاکید بر فرزندآوری ما رو همراهی کردن. امیدواریم که از این برنامه استفاده کافی و وافی رو برده باشید. مجدداً جا داره که مبعث رسول اکرم رو پیشاپیش به همه هموطنان خوبم تبریک و تهنیت بگم. آرزو میکنم همیشه در صحت و سلامت باشید. تا تورنجی دیگر شما رو به خدای منان میسپارم. خدایا رو نگهدارید.
صدام کردی؟
من صدات کردم؟
آره دیگه، همین 30 ثانیه پیش.
من صدات نکردم که.
من صداش کردم.
مگه صدای تو رو میشنوه؟
من وجدان تو هم دیگه، هر کاری بخوام بکنم میتونم.
باهوش مصنوعی؟
نه، باهوش خودم. تازه میتونم به جای اون خواننده مرحوم قدیمی هم بخونم.
جدی؟ خیلی خوب، خیلی خوب. حالا ولش کن.
بخونم.
بابا آقایی با کی حرف میزنی؟
به هیچی پسرم. بابا جان راستی کارت داشتم.
خب چی کار؟
بهش گیر بده. بگو چرا هی میری بخاری رو زیاد میکنه.
بابا جان.
بله.
میگم شما چرا اینقدر میری بخاری رو زیاد میکنی؟
خب
بابا جان، خب هوای خونه که مطبوع خوبه. حالا واسه چی میخوای اضافه تر گرم بشه؟
آقا میدونید چه بابا جونم، خیلی خوشم میاد وقتی اتاق گرم میشه، پس رو میکشم رو خودم، خوابم میبره آروم.
به به، بعدم خوابت میگیره و نمیتونی درس بخونی.
آخ نگو، اینقدر حال میده که بیا و تماشا کن.
نسل جدید چرا اینجوری شدن واقعا؟ ما یخ حوض میشکستیم صورتمونو میشستیم صبحای زود که بعد چی کار کنیم؟ بشینیم بای درسامون.
بله بله، آره تو خوبی.
ممنون بابا جون، ممنونم. شما هم خوبی؟
ای بابا با شما نبودم بابا جان.
چه
ببین پرهام جان.
بله.
وقتی خونه زیادی گرم بشه ما سخت‌تر نفس میکشیم. اون وقت زندگی واسمون سخت‌تر میشه. اون موقع ممکنه بریم پنجره ها رو باز کنیم که هوا عوض بشه. اون وقته که چی؟ انرژی و گاز هدر میره و اونم خیلی بده.
باشه
خیلی
بابا بد. حرفت حرف منطقیه. من میرم بخوری رو کم کنم که هم گاز کمتری مصرف بشه، هم خونه خیلی گرم نشه.
آفرین.
همین که من از درس و مشقم عقب نیفتم.
آفرین به تو، باریکلا بابایی.
خیلی ممنون، متشکرم.
منم بچه بودم و این تو باهوش و حرفش کن بودم.
بر منکرش لعنت بقایی. من میرم دوتا قهوه بریزم بیارم که خواب موندم.
نخیر از شایی رفت قهوه. Thank you.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
نامن نرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان
به جان
دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. رجب عید اولیاء الهی. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیزی که با فرا رسیدن ماه رجب، ماه عبادت، ماه بندگی، بهار راز و نیاز و عبادت، موسم خضوع و خشوع به درگاه الهی، با خدای خودشون راز و نیاز جدیدی رو از سر میگیرن. خداوند کریم در طول سال اوقاتی رو قرار داد برای این که ما بتونیم بهتر به درگاه خداوند کریم روی بیاریم و بهتر با او راز و نیاز کنیم. موعد حضور و خواستن، زمان قرار صالحان با معشوقشان حق تعالی رسیده. پیغمبر گرامی اسلام فرمودند که خداوند فرمود من ماه رجب را وسیله ارتباط بین خود و بندگانم قرار داده ام، پس هر کس به آن چنگ زند به من میرسد. الحمدلله، خدا رو شاکریم که یک بار دیگه توفیق عنایت شد بتونیم از برکات و از فیوضات ماه رجب، رجب العصب، بهرمند بشیم. در روایات اومده که رجب نام یک روز و نهر در بهشت است. این نهر از شیر سفیدتر و از عسل شیرینتر است و هر کسی در این ماه یک روز روزه بگیرد از آن رود و نهر می آشامد. بعضی از عزیزان، بعضی از جوانای خوبمون سوال می کنن که از خوبی های ماه رجب اگر بخوایم بدونیم چی رو برامون بیان می کنید؟ فرمودن رجب را عصب گفتن. عصب یعنی فوران یا ریزش بیش از حد رحمت. این ماه عزیزی است که رحمت خداوند کریم بر بندگانش بدون حساب و کتاب می‌ریزه. وقتی در سخنان اهل بیت عصمت و طهارت دقت می‌کنیم راجع به ماه رجب، می‌بینیم که بزرگترین ماه خدا که حرمتش از همه ماه‌های دیگه، فضیلتش از همه اوقات دیگه بالاتر هست، خدا این ماه رو به ما عنایت کرد تا بتونیم با استغفار، با توبه و با اظهار برگشت از گناه به درگاه خداوند کریم بیایم، به ریسمان الهی تمسک کنیم، چنگ بزنیم و انشاءالله در این ماه عزیز بتونیم از اهالی رجبیون باشیم که فرمودن که عین رجبیون.
من مست و تو دیوانه، مارا که برات خانه. من مست و تو دیوانه، مارا که برات خانه. هی چند تو را گفتم کم خور دوست پیمانه، کم خور دوست پیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه، ای چند تو را گفتم.